خلوت کنیم. ساعت 12:30 است. از شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه ترانه باران باشید، کاری از گروه جامعه به مدت 14 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا جعفریان. کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. دکتر محسن رجایی پناه هستم، جامعه شناس از ایل قشقایی استان فارس. بسیار خرسندم که باز این فرصت را در اختیار بنده قرار دادن تهیه کنندگان محترم برنامه و دستاندارکاران این برنامه بسیار زیبا و اطلاع رسان که این برنامه را اختصاص بدیم به فرهنگ کار و هنر و صنایع دستی در بین زنان فارس با تکیه بر زنان قشقایی، قوم قشقایی. مجموع وقتی ما بررسی میکنیم صرف نظر از قوم و قبیل و اقوام و عشیره، میبینیم که از ابتدای خلقت بشر کار همراه انسان بوده است. کار به دو دلیل مورد نیاز انسان هست. یکی این که خود انسان نیاز داره که تمام زندگی خودش را، امرار معاشش را و همه آنچه را که در زندگی بهش نیاز داره از طریق تلاش و کار به دست بیاره. کار وقتی میگیم، کار فعالیتی است منظم برای هدفی معین. در بین اقوام مختلف کشورمان و حتی در بین اقوام جهان و همینطور در بین مردم قوم قشقایی، این کار دقیقاً بر حسب سختی و آسانی خودش بین جنسیت تقسیم می‌شده. بعضی از کارها واقعاً کار مردونه بوده. به عنوان مثال در زمانی که حالا گستره ایران، مخصوصاً فلات ایران، دارای شکارگاه‌های بسیار قوی بوده، یکی از کارهای بسیار اساسی مردان برای تأمین آذوقه و مواد خوراکی اولیه خودشون شکار بوده. یکی از دستاوردهای زندگی عشایری و یکی از سرگرمی‌های زندگی عشایری در اون زمان شکار بوده و به همین دلیل یکی از شغل‌های در واقع مردان شکار از طبیعت بوده. مقوله دوم، حفاظت از گوسفندان، تأمین سرپناه برای برپا کردن سرپناه، تأمین مواد اولیه نیازمندی ها از طریق خرید و مبادله پایاپای از شهرها و روستاهای اطراف، مثل فروش گوسفند، خرید آرد، خرد کردن گندم در آسیاب ها، یا کارهای خراطی، نجاری و امثال اینها، یا کارهایی که روی فلزات انجام میدادن، کارهایی که آهنگران انجام میدادن، گرم کردن آهن و ذوب کردن اون، همه این قبیل کارها به عهده مردان بوده. بار کردن شترهای با اون قامت بلند، اسبها، استرها و امثال اینها کار مردان بوده است. حفاظت و حراست شبانه در قبال راهزنان احتمالی و حفظ احشام و اموال باز هم از مسئولیت‌های مردان بوده. در مقابل زنان، ضمن این که همسرداری را به نحو احسن انجام می‌دادند، فرزندداری و پرورش فرزند را به نحو احسن انجام می‌دادند، انصافاً در حوزه کار و فعالیت چیزی کم نمیذاشتن و میشه گفت که دو سوم از مسئولیت خطیر زندگی ایلی و کوچنشینی و قومیتی به عهده خانم‌ها و دختر خانم‌ها بود. به عنوان مثال جمع کردن هیزم و آوردن هیزم در اغلب یورتگاه‌ها و اتراق‌ها و منزلگاه‌های بین را زمانی که مردها به کار دیگری اشغال داشتن به عهده زنان بود، از زنانی که توانمندی جسمی داشتن.
به نام خالق زیبایی ها، خدمت شما هموطنان عزیزم، همراهان عزیز و ارجمند برنامه ترانه باران سلام میکنم، روز بخیر میگم و هر جا هستید بهترین ها رو براتون آرزو دارم. در خدمت شما خوبان هستم از دیار کهن فارس و شیراز جنت تراز. میخوام گفتگو بکنم با یکی از هموطنان خوبم که اهل شهرستان کهنجان هستن، یکی از شهرستان های استان فارس. با خودشون صحبت میکنیم از فرهنگ کار و هنر و صنایع دستی، به خصوص در بین زنان این شهرستان که بخش عمده ای از اهالی این شهرستان هم اهل ایل قشقایی هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟ خوبی؟
وقتتون بخیر.
شهرستان کهنجان یکی از شهرستان‌های استان فارس هست.
35 کیلومتری شهرستان میشه.
اول از شهرستان کهنجان برامون بفرمایید ویژگی‌هایی که این شهرستان داره.
در دامنه کوه واقع شده، خیلی هم جای باصفایی هست و یه امامزاده در قسمت شمالی شهر هست که همه زیر سایه اون هستیم و خلاصه صفا و صمیمیت خاصی به شهرمون بخشیده. محصولاتشون هم بیشتر جو، گندم، ذرت، اکثرا دیگه حالا پسته کاشتن و پنبه.
یعنی اصولا از راه کشاورزی و دامداری امرار معاش
بله. اکثرا همینه.
خب برامون بفرمایید از نقش خانم های شهرستان کهنجان در فعالیت های مختلف، به ویژه در کنار آقایون، چه فعالیت ها و چه کارهایی رو انجام میدن؟
اصولا فصل برداشت پنبه به خصوص اکثرا خانم ها هستن، حالا تو کاشتش و چیزا که نقشی ندارن ولی برداشتش کلا همه خانم ها هستن. زمینه که مثلا فصل پسته ها هم بیشتر خانم ها همکاری میکنن کنار آقایون. بعد از کاره تو خونه هم که میتونم بهتون بگم اکثرا دیگه نون پختنشون که دیگه قدیمی ها هنوز دارن اصالتشون رو حفظ کردن و پخت نون سنتی دارن. بعد قالبافی هم کمابیش هنوز ادامه داره،
یعنی پا به پای آقایون دارن خانم ها هم کار میکنن اونجا
کاملا. یعنی حتی میتونم به صراحت بگم که شاید، یعنی من خودم یه خانم خونه دار هستم، بعضی مواقع هستن که خانم ها بیشتر از آقایون، یعنی علاوه بر کار خونه کار بیرون دارن، کار به حساب ممکنه بعضیاشون هنوز کماکان گوسفند داشته باشن، کار گوسفندم دارن، علاوه بر اینکه حالا کار کشاورزی هم کمک آقایون هستن دیگه، با کار خونه و بچه داری و چیزا که دیگه اضافه سازمان میشه بهش اضافه کنی کارهای بیرون. که یه قسمت از خود شهر کوهستان هست که به حساب بهش میگن تنگاشی، فصل بهار که میشه این قشقایی هم اونجا هستش، فقط آقایونشون حساب گوسفندار فقط برای چرا به عهده مردا هست، ما باقی کارا میمونه به عهده خانوما، که یعنی از آذوقه دادن بهشون تا شیر دوختن، مثلا از این کره کوچیکاشون که به دنیا میان اونا رو باید بگیرن جدا با دست حساب به مامانشون تحویل بدن و شیر بخور و چیزا، همش به عهده خانوما هست. بعدم که گلهاشون از چرا میاد که گوسفندا رو میدوشن و بعد دیگه میرن سراغ پختن و ماست درست کردن و دیگه اصالتاً همون مش زدن این چیزا دیگه خیلی رایج است و همش به عهده خانوما است. پشم گوسفنداشون هم تو فصل بهار که میشه خودشون میچینن، بعد از که تمیزش کردن اونا رو به یه دستگاه مخصوصی دارن به اسم پره، اونا رو میکنن نخ، بعد نخو رنگ میکنن خودشون همینجور سنتی که بخوان بدن بیرون،
رنگای طبیعی،
رنگای طبیعی خودشون آتیشی به راه میکنن و تو دیگ رنگ میکنن جدا جدا، بعدم میپیچن و دیگه مراسم دار و چیزا رو به پا میکنن و همون کنار گوسفنداشون که کاراشون کردن به قالیبافی مشغول میشن، یا مثلا یه چیزایی هست با موی بزاد نخ درست میکنن، بعد چادر میبافن برای خودشون برای مصرف خودشون، علاوه بر قالی چادرایی که مشکی ها اکثرا دیده باشین باید اونا رو خودشون زنا میبافن و استفاده میکنن، مثلا برای تابستونا خیلی خنکه خودشون توش زندگی میکنن، یا مثلا برای سرپناه برای گوسفنداشون، یعنی آب اصلا ازش نفوذ نمیکنه با وجود که پلاستیک رو کار نرفته، ولی اصلا آب ازش نفوذ نمیکنه که بخواد یا گوسفنداشون یا علوفه‌هاشون ایجاد خیس بشه.
پس اینطور که میفرمایید نقش خیلی پررنگی دارن و حتی گاهی میشه گفت پررنگ‌تر از مردان اشایعه. خیلی از شما ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
باشین، خواهش میکنم، ممنون از اطلاع رسانی خوب شما،
زنده باشید. ممنون.
Oh, oh, oh.
زنان ما در هنگام دوشیدن گوسفندان و باز یک آوای خاصی داشت. همینطور که اصلا امروز این ثابت شده هست، هنگام دوشیدن گوسفند مادران یا خواهران ایلی ما با یک آواهای خاصی که در واقع مناسب بوده با این فضا شروع میکردن به شیر دوشیدن و دو تا نتیجه میداده این آوا. یکی اینکه این حتی گوسفند یا بزی که قرار بدوشن آرام میستاده، تا تاثیر این آوا آرام میستاده، و دومی که شیردهی بیشتری داشته. این هم تجربه شد هنگام بافتن فرش و دستبافتاشون، حالا هر نوع دستبافتی چه فردی و چه به طور جمعی، مخصوصا در جمعی ها ما این کاراوایی را به صورت خیلی مدون و شکل گرفته‌تر می‌بینیم که در قالی های بزرگ می‌بافتن چند نفر روی قالی که می‌نشستن جن هنگام کرکیت زدن، که خود کرکیت هم همراهش زنگوله های کوچولویی آویزان بوده و یک نوع موسیقی ایجاد می‌کرده، هنگام زدن این کرکیت ها یک آوای خاصی اینا اجرا می‌کردن که هماهنگ با هم در وجودشون یک نوع حرکت و یک نوع نیروی برتری ایجاد می‌شده و به طور منظم پیش می‌رفت. هنگام کوبیدن برنج، چون میدونید قبلا برنج کوبی نبود، چرتوک خریداری میشد و اینه باید کار زنان این چرتوک رو باید توی هاون میگرفتند، هاونهای چوبی بزرگ و با چوبای بزرگ به نام دسته اینه میکوبیدند تا تبدیل بشه به برنج. حس همکاری در میان ایل قشایی در همه زمینه ها وجود داشت، چه در عروسی ها چه در عزاها، به طور کلی یک حس همکاری در بین مردم ایل قشایی در تمام زمینه ها، چه در بین مردان و چه در بین زنان وجود داشته. مخصوصا این حس همکاری رو در بین زنان ایل ما بیشتر میبینیم در کارهای روزمره. و یه نمونه دیگرش در کوبیدن برنج، که در عروسی ها معمولا برنج کوبی ها طور جمعی همکاری میکردن، اینه با یک آهنگ خاصی با یک آوای خاصی به نام های نهلی اجرا میکردن.
مهم و بسیار ارزشمند دیگه این زنان تولیدات دستی بوده، صنایع دستی و هنری بوده. به عنوان مثال بافت گلیم با اون ظرافت ها و نقشنگارهای بسیار متنوعش، بافت قالی که بسیار ظریف هست در طوایف مختلف، مثلا نقش های متعددی هم داره و واقعا زایده ذهن و خلاقیت فکری این هاست، مثلا نقش ماهی در هم، نقش دو سر نازم، نقش یک سر نازم، نقش های امثال این ها که واقعا بدون این که به کاغذ شطرنجی یا طرح کامپیوتری مراجعه بکنن از ذهنیاتشون استفاده میکردن و این کالا رو تولید میکردن، هم برای مصارف داخلی خودشون، هم برای فروش و عرضه در بازارهای داخلی و حتی بازارهای جهانی. ما خوب به خاطر داریم که در همین دوران بعد از انقلاب و یک کمی هم قبل از انقلاب بازارهای اروپا را کلن شاید فرشهای قشقایی اشغال کرده بود کلن، اما امروز متاسفانه فرشهایی که شبیه فرش قشقایی در هندوستان، پاکستان و برخی کشورهای آسیایی بافته میشه و حتی در ترکیه یه مقداری ضربه به این محصولات زده که جا داره مسئولین محترم توجه کافی داشته باشن و نذارن این صنعت در بین قشقایی ها نزول و افول پیدا بکنه.
از ایستگاه رادیوی فرهنگ در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم، در حالی که ساعت 12:44:15 است. فراموش نکنید که باورهای ما، هنرهای ما، اخلاق ما، عادات ما و هر چیزی که فرد به عنوان عضوی از جامعه خودش فرا میگیره فرهنگ میشه و این فرهنگ مجموعی بسیار گسترده است از آنچه که ما صبح از اول صبح بیدار میشیم و انجام میدیم تا پایان شب، و سعی کنیم که همه در همه موارد فرهنگ رو رعایت کنیم. شنونده عزیزی نوشته بودند که درباره تندرستی و سلامتی هم برنامه‌های فرهنگی داشته باشید. چشم به احتمال زیاد داریم، ولی باز هم چشم پیشنهادها و نظرهای شما برای ما بسیار ارزشمنده. دعوت میکنم شنونده برنامه چاپ اول باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا و سلام خدمت همه شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو فرهنگ با برنامه دیگر از برنامه‌های چاپ اول و مرور کتاب‌های حوزه هنرهای نمایشی در خدمت شما هستیم. در چاپ اول این هفته قصد داریم با مجموعه آثاری که به تازگی توسط انتشارات ادبیات نمایشی چاپ و منتشر شده در خدمت شما باشیم. شاید با استناد به دیدگاه بیشتر کارشناسان و پژوهشگران عرصه ادبیات نمایشی، پدیده درام نویسی در کشور ما به ویژه در سالهای آغازین شکلگیری چندان مجالی برای جلوه‌گری نداشته و گویی بیش از هر چیز تلاشی بوده است برای حضور و ظهور. در واقع پس از اینکه میرزا آقا تبریزی به عنوان نخستین نمایشنامه‌نویس ایران به تأسیس فتلی آخوندزاده نمایشنامه‌های معروف خود را نوشت، تا چند دهه و حتی پس از قرنی تئاتر و ادبیات نمایشی هیچگاه رسمیتی تمام و کمال پیدا نکرد و کسانی که گام به این وادی گذاشتند خود نیز می‌دانستند که در مراحل آغازین درام نویسی هستند. آنچه شنیدید مقدمه نمایشنامه استاد نوروز پینه‌دوز بود که به تازگی به همراه یک نمایشنامه دیگر از انتشارات تازه تأسیس شده ادبیات نمایشی چاپ و منتشر شده. در چاپ اول امروز معرفی نمایشنامه های جدید این انتشارات رو برای شما در نظر گرفتیم و در این لحظه گفتگوی تلفنی داریم با خانم آزاده فخری، مدیر مسئول انتشارات ادبیات نمایشی. سلام خانم فخری، به چاپ اول خوش اومدید.
سلام، ممنونم از شما.
خانم فخری، تبریک میگیم به شما که در این دوره و احوالی که کتاب چاپ کردن، کار انتشارات انجام دادن و به ویژه یک ناشر تخصصی بودن خیلی سخت و دشوار شده، این وظیفه سنگین رو قبول کردید و یک ناشر تخصصی هستین که پا به عرصه فعالیت در حوزه تئاتر گذاشتین. نمایشنامه استاد نوروز پینه‌دوز و جعفرخان از فرنگ برگشته دو نمایشنامه‌ای هستش که جزو نخستین کتاب‌هاییه که انتشارات شما چاپ و منتشر کرده. دوست دارم برای علاقمندان به برنامه ما که اونها هم علاقمندان به هنر تئاتر و هنرهای نمایشی هستن، از اهدافی که انتشارات ادبیات نمایشی داره و کتاب‌هایی که تا امروز به جز این دو تا کتاب اگر منتشر کردین برای ما توضیح بدین و اینکه کلاً قرار هستش که ما از این به بعد تحت عنوان انتشارات ادبیات نمایشی چه کتاب‌هایی رو بخونیم.
بله حتما. عرضم به حضور شما که این دو تا کتاب به همت آقای دکتر رحمت امینی به من سپرده شد.
بله.
ایشون تو دوره ارشد ادبیات نمایشی که من تحصیل می‌کردم استاد من بودن و تقریبا تو همون بره شروع کردن کار برای نمایشنامه جیجک علی شاه.
بله.
جیجک علی شاه نویسه ذبیح بهروزه و ایشون هم متولد 1269، یعنی مثلا مال قرن گذشته است و 100 سال میگذشت از روی این و سال 94 هم اجراش کردن. بعد از اون دکتر ادامه دادن برای کار روی گنجینه ادبیات نمایشی. همزمان با این داستان سال 97 من تصمیم گرفتم که انتشارات ادبیات نمایشی رو دقیقاً با این اسم برای فعالیت در حوزه تخصصی تأسیس کنم. اینو که زدیم دکتر امینی در حال آماده سازی اجرای جعفرخان از فرنگ آمده بودن که توی سنگلج قرار بود اجرا بشه. بعد به احترام فیلم آقای علی حاتمی هم نمایشنامه رو اسم گذاشتن جعفرخان از فرنگ برگشته. بعد و پیشنهاد دادن که این نمایشنامه رو همزمان با اجرا ما چاپ کنیم. منتها همون موقع تحولات وزارت ارشاد در حوزه کتاب شروع شد که کلن کار نشر رو به صورت الکترونیکی و اینترنتی در آوردن و ما نتونستیم کتاب رو به اجرای سالن سنگلج این نمایشنامه برسونیم، ولی در هر حال کتاب در اومد. در سال جاری هم آقای دکتر دومین، در واقع سومین کارشونو که در حوزه گنجینه ادبیات نمایش ایران هست، یعنی استاد نوروز پینه دود، اجرا و با همین اسم هم نمایشنامه چاپ شد. دیگه تابستون که این نمایشنامه در حال اجرا تو تالار قشقایی تئاتر شهر بود، ما هم کتاب رو چاپ کردیم و همزمان یه رونمایی توی تالار مشاهیر سالن تئاتر شهر گرفتیم برای این کتاب و همینطور جعفرخان که ازش رونمایی نشده بود. بعد استاد بهزاد فراهانی رئیس انجمن بازیگران خانه تئاتر، استاد داوود فتحعلی بیگی که اصلا دیگه سالهاست کار تخصصیشون در همین حوزه ها هست، تشریف آوردن و درباره کتاب صحبت کردن و به همین ترتیب این کارهایی بود که ما تا به حال انجام دادیم. و خب یه باکسی برای گنجینه ادبیات نمایشی باز کردیم، فعلا که سگانه دکتر رحمت امینی در دستمونه، ایشون الان علات سفر مطالعاتی هستن و بعد از برگشتشون جیجک علی شاه که در واقع اولین اجرای ایشون در تالار سنگلج بود در سال 94، اون رو هم میخوایم که اجرا کنیم.
بله خب،
یعنی به چاپ برسونیم.
این دو نمایشنامه استاد نوروز پینه دوز و جعفرخان از فرنگ آمده مربوط به یک مقطع تاریخی و مشخص میشه. کمال‌الوزاره محمودی که سالهای منتهی به آغاز 1300 هست، به عنوان یکی از کسانی که فعالیت نمایشی خودش رو آغاز میکنه با تأکیدی که بر روی یک نوع کمدی که مخصوص ایران باشه شکل میگیره و بعد به نمایشنامه‌ای که یا فعالان دیگری مثل حسن مقدم که از 1300 شروع میکنن کارهاشون انجام دادن، با مثلا همون نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده، اینها رو نمایشنامه نویسان و درام نویسان مشروط به بعد میدونن. آیا شما بنا رو بر این گذاشتین که آثاری که میخواین چاپ بکنین تاریخ محور باشه، به دوره های خاصی از تاریخ ادبیات نمایشی اختصاص داشته باشه؟
ببینید، نه لزومن به اون معنا، ولی بلون این هم بله، برای اینکه این دوستان که ازشون اسم بردین، اینا اومدن درام رو به شکل مدرنش ارائه کردن. قبل از اونم به هر حال در آذربایجان همونجور که شما در مقدمه هم فرمودین، فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی کارهایی رو انجام داده بودن، ولی خیلی یا رونویسی کرده بودن به هر حال، یا خیلی اقتباسای نزدیک به متن اوریجینال فرنگیش بوده. این دوستان همزمان با تحولات مشروطه اومدن و تحولاتی که در جامعه ایرانی که به سمت مدرن شدن پیش میرفت و توی نمایشنامه‌هاشون تحولات اون روز جامعه ایران رو وارد نمایشنامه‌هاشون کردن. و این از این نظر. داستان دیگه اینه که به هر حال چیزی که دکتر امینی هم خیلی روش تاکید داشتن این بود که منابع ما در حوزه ادبیات نمایشی در دانشگاه چیز غربی هست. به هر حال تئاتر مال ما نیست، ما تئاتر رو گرفتیم حدود 100 سال هم هست که گرفتیم، حالا 100 سال کمتر یا بیشتر، به هر حال بومی این کشور نیست. ولی دکتر رحمت امینی دوست دارن که با آوردن این قدم های اول به دانشجوها و دوستانی که در حوزه ادبیات نمایشی هستن، گذشته و شروع ادبیات نمایشی ایران رو نشون بدن. و خب من به شما بگم که هیچ اسمی از اینها در طول تدریس مثلا دانشگاهی برده نمیشه، جزو منابع دانشگاهی ما نیستن.
بله.
این کتاب ها یا مثلا این نمایشنامه هایی که جزء قدم های اولیه ایران برای نمایش بودن. و راستش خیلی ظرف زمان خودش درش متجلی هست این نمایشنامه ها.
و یکی از ویژگی هایی که این آثار دارن خانم فخری، فکر میکنم این باشه که در این اینکه زبان ساده ای دارن و کلام ساده ای دارن، اما اجرای اونها در زمان حال، یعنی اگر هر کسی مثل آقای امینی بخوان به سراغ اجرای صحنه ای از این نمایشنامه ها برن، اجرای اونها واقعا دشواره.
بله خب به هر حال دکتر امینی هم تغییرات زیادی دادن برای اینکه در واقع دغدغه هایی که تو اینا تو این دوتا نمایش نامه هست دغدغه حال حاضر ایران به نوعی نیست، ولی در این حال میشه ازش، مخصوصا استاد نوروز پیندوست اینو خیلی بروز کردن، یعنی مخصوصا حالا جعفرخان رو تقریبا وفادارانه اجرا کردن، ولی استاد نوروز پیندوست خیلی بروز اجرا شد و در نتیجه خیلی استقبال زیادی هم ازش شد توی تالار قشقایی. بله از این نظر صرفت، برای همین ما متن اصل رو توی کتاب استاد نوروز پیندوست هم متن اصلی رو گذاشتیم و هم متنی که برای اجرا نوشته شد.
بله.
ولی با این حال باز هم موقع اجرا یک بروز رسانی هایی درش انجام شده بود، یعنی بیش از اونچه که توی کتاب اومده، و از این نظر به هر حال کار آقای دکتر ارزشمند هست
و همچنین کار شما. بهتون دست مریضات میگیم، براتون آرزوی موفقیت داریم و یک بار دیگه اعلام میکنیم برای علاقمندان به هنرهای نمایشی که انتشارات ادبیات نمایشی دو نمایشنامه استاد نوروز پیندوست و جعفرخان از فرنگ آمده رو چاپ و منتشر کردن و در این سگانه باید منتظر چاپ و انتشار نمایشنامه جیجک علیشاه باشیم و بعد از اون کتابهای دیگر ادبیات نمایشی انشاءالله یکی بعد از دیگری از راه میره.
بله البته ما تو حوزه نمایشنامه‌های جدید هم کار کردیم، دو تا کتاب
ممنون شما معرفی کنید.
بله حتما، دو تا کتاب تو حوزه نمایشنامه کودک و نوجوان کار کردیم از خانم شاهد الفت که نویسنده حرفه‌ای هستن، یعنی
درسته.
برای تلویزیون سالها نوشتن و برای اینکه تقریب به ذهن بشه برای شنوندگانتون، ایشون جزو نویسنده‌های اصلی برنامه فیتیله بودن.
بله
یعنی تو حوزه کودک نوجوان و خیلی از نمایشنامه‌هایی که یا برنامه‌هایی که برای کودک نوجوان اجرا و پخش شده ایشون نویسنده بودن، تصمیم گرفتن کارهای نمایشنامه‌شون رو چاپ کنن، مخصوصا نمایشنامه‌هایی که قبلا توی جشنواره تئاتر شهر برگزیده و اجرا هم شدن.
بله
در نتیجه دو تا همین دو تا نمایشنامه که میگم عرض کردم برگزیده شدن، یکی مانی و نیمه شب شگفت انگیز بود، یکی هم افسانه برادران سپیدار از ایشون در اومده، تو هم تو شهر کتاب هست هم تو کتابخونه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست این کتاب ها. الان هم از ایشون یه نمایشنامه دیگه در واقع در حال آماده سازی هست برای چاپ
که انشاءالله وقتی چاپ شد ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود برای معرفی اون اثر. تشکر میکنم خانم آزاده فخری، مدیر مسئول انتشارات ادبیات نمایشی. موفق باشید. به خدا بسپارم شما رو.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با خانم آزاده فخری، مدیر مسئول انتشارات ادبیات نمایشی، در رابطه با دو نمایشنامه‌ای که مربوط به سالهای 1298 و 1300 هجری خورشیدی هست. به امید اینکه در برنامه‌های آتی با دیگر آثار این انتشارات بیشتر آشنا بشیم. تا چاپ اول دیگر شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهد.
با شما هستیم از ایستگاه رادیوی فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. برای ارتباط بیشتر با این ایستگاه رادیویی سامانه پیام کوتاه 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست و همینطور دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. بسیار ممنونیم از شما اگر ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده و مثبت خودتون قرار بدید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نفرمایید. با اعلام